أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث المحضر سلام المعظم رسید به درس هشتم، مراتب عالم هستی. یه نکته از درس قبلی فقط جهت تکمیل مطلب عرض بکنم. بعد از سبران پرسیدن این تصویری که صفحه 83 اینجا رسم شده که نفس انسانی مثلا دو طبقه و نیم از مراتب عالم رو داره و یک نیم طبقه ای رو نداره، این مبتنی بر چه مبنایی است؟ اگه اینا رو فرمایید، مبنای این مسئله نظریه مرحوم ملا صدرا رضوان الله در باب نفس که میفهمد ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. ادعاشون این است که نفس انسانی وقتی که در آغاز قرار داره یه موجود مادی محض، بعد به حرکت جوهری سیر استکمالی پیدا میکنه، قدم به قدم تقویت میشه تا میرسه مرتبه مثالی، بعد اشتداد پیدا میکنه، از مرتبه مثالی خارج میشه میرسه مرتبه عقلی. اگه این حرکت جوهری رو از ایشون بپذیریم، چون اونا دیگه طبق آراء مشهوره دیگه، طبق مبنای ایشون که آراء فلان رایجه، طبیعتا نفس بعد از عالم ماده کل مراتب ماده رو طی بکنه تا برسه به مثال. چون تو دستگاه فلسفی مرحوم ملا صدرا ماده و مثال و عقل لایه‌های پله پله هستن که به هم پیوستن. نمیشه انسان از ماده بره به مثال برسه ولی بعضی از مراتب ماده رو طی نکنه. تفرقه جائز نیست. اینا هم که مرتبه مرتبه. لذا اگر گفتیم یک کسی به حرکت جوهری رفت و تجرد مثالی پیدا کرد، معناش اینه که همه مراتب مادی رو حائز شد و بعد رفت در مرتبه مثال. و باز اگه گفتیم که به حرکت جوهری اشتداد پیدا کردش، بالا رفت بالا رفت رسید به درجه تجرد عقلانی، معناش این است که یعنی همه مراتب مثالی رو طی کرده. پس از نظر مرحوم ملا صدرا نفس انسانی یه حقیقت به هم پیوسته ممتد از مرتبه عالم ماده تا مرتبه عقل. حالا سوال اینجاست، آیا نفس انسانی همه مراتب عالم عقل و حائزه؟ ایشون میفرماید نه، میفرماید نفس انسانی عقل جزئی داره اما عقل کلی نداره. عقل کلی معنی کلی سعی. می‌فرماید کلیه سعی رو ادراک نمی‌کنه مگر یک کسی که ریاضت کشیده باشه، سعی رو سلوک کرده باشه، به برکت اون ریاضت و تهذیب نفس نفسش قوی‌تر شده باشه. یعنی پس بعضی از مراتب هستش که ما بهش دسترسی نداره. مثلا شاید سروران دیده باشن که ایشون تو بعضی از بحثاشون عوالم رو 4 تا می‌کنن، میگن ماده و مثال و نفس و عقل. میگن انسان عادی ماده رو داره، مثال هم داره، نفس هم داره، عقل اصلا نداره. میگن عقل اصلا در دسترس انسان‌های عادی نیست. گاهی مواقع نفس و عقل رو با هم دیگه یکی میکنن، به کلش میگن عالم عقل، که اون وقت باید بگیم نفس انسان عادی مراتبی از عالم عقل رو داراست و مراتبی رو فاقده. این شکلی که اینجا کشیده شده طبق همون تقسیم مشهوره که تقسیم سگانه است، طبع و مثال و عقل. دیگه چیزی به اسم عالم نفس این وسط کشیده نشده. اینا دیگه بحث خب آموزشی است برای شخص مبتدی دیگه. ولی اجمالا از نظر دستگاه فلسفی ایشون انسان میشه یک موجود دو طبقه و نسبی، یعنی طبع و کامل داره، طبقاتش پره، مثال هم کامل داره، از مراتب عقل هم یه نیم طبقه، حالا این نیم طبقه است، یه سوم طبقه است، یه چهارم طبقه است، اندازش ملاک نیست. یعنی برخی و بخشی از عالم طبع رو، عالم عقل رو هم داراست. درسته؟ مازاد بر این اگر بخواد دارا بشه باید با سیر و تهذیب نفس به بیشتر از این برسه. و به تنهایی فطرتاً ابتداءاً بقیه مراتب عالم عقل رو دارا نیست. خب یک توضیح در مورد بخش قبلی. ما هم درس هشتم مراتب عالم هستی. ولی بحث مراتب عالم هستی چند تا نکته مهم درش هست. نکته اول این است که این بحث صرفا یه ادعاست. تو این کتاب مطلقا به تبیین و توضیح این بحث پرداخته نشده. چون اثبات اینکه همچین مراتبی در عالم هستی داریم کار سهل و آسونی نیست. ممکنه بفرمایید که خب صرف یه ادعا چه فایده‌ای داره؟ فایده این استش که طرف مقابل، یعنی کسی که میخواد با این مطالب آشنا بشه، اجمالاً متوجه بشه که با یک منظومه فکری عمیق و گسترده مواجهه. ما یکی از مشکلاتی که توی فضاهای علمی توی غیر حوزه داریم این است که متاسفانه بعضاً اون چیزهایی که از قرآن و روایات بهشون عرضه شده یک سری مسائل خیلی پیش پا افتاده بوده و ناخودآگاه اینجوری فکر کردن که محتوای کتاب و سنت یه محتوای خیلی سطحی و پیش پا افتاده است، خیلی مطالب مهمی هم نداره و بعد طبیعتاً نگاهشون به دین نسبت به قرآن نسبت به نبوت کلاً عوض شده. تو خلال این بحث ها ما باید اینو به مخاطب تفهیم کنیم که محتوای معارف الهی یه محتوایی است که به این راحتی ها قابل دستیابی نیست، حتی همون کلیتش، جزئیاتش که اصلا قابل دستیابی برای بشر عادی نیست، چی همون کلیتش هم به این راحتی ها قابل دستیابی نیست و اصلا از یک افق دیگه و با یک زاویه دید دیگه به معارف میخواد نگاه بکنه و بر اساس اون میخواد به انسان برنامه بده. به همین جهت تو این درس در واقع دیدگاه قرآن نسبت به نظام عالم هستی گزارش شده فقط که قرآن کریم نظام عالم هستی را این شکلی میبیند، یا به تعبیر بفهم دین مقدس اسلام نظام عالم هستی را این شکلی میبیند. اما اگه حالا چرا و به چه مستنداتی میشه این مسئله را عقلا اثبات کرد، اینجا ظاهرا هیچ دلیلی درش وجود نداره. وقتی مدعا مطرح بشه افراد متوجه بشن که خب پس با یه فکر کاملا جدید که از افق فکر بشر عادی برتره مواجه هستن، وقت اون مباحث بعدی آهسته آهسته به دنبال دلیلش میگردن، درسته، و انگیزه برای پیگیری کردن این مباحث حاصل میشه دیگه. این به تعبیر ایجاد انگیزه است از یک طرف و از طرف دیگه نشون دادن عظمت محتوای قرآن کریم. خب از نگاه قرآن کریم که البته خب در حکمت الهی اسلامی هم این مطلب بیان شده، اگر بخوایم عالم رو بررسی بکنیم، عالم اولا در یک بردار افقی، بردار عمودی قابل ترسیم، یعنی بالا و پایین داره، یک موجود یک دست هم عرض نیست. اولین سوال این هستش که بالا و پایین در عالم هستی یعنی چی؟ چون ما میدونیم که منظور بالا و پایین مکانی نیست، درسته؟ بالا و پایین مکانی نسبت به جاذبه زمین تعریف میشه. شما اگر از یک جرم دارای جاذبه فاصله گرفتید دیگه چیزی به اسم بالا و پایین وجود نداره، همه نسبت ها با هم دیگه میشن مساوی. ما فعلا چون در روی زمین هستیم، نسبت به زمین هم حالا کششی هست، یا زمین ما رو میکشه به قول امروزی ها، یا به قول قدیمی ها ما به زمین تمایل داریم، علی‌ای حالا یک کششی بین ما و زمین برقرار هستش. به مناسبت وجود این کشش، ما وقتی میخوایم به طرف زمین حرکت کنیم حرکت آسانه، به طرف آسمان میخوایم حرکت کنیم حرکت دشواره. این مسئله سبب شده که یک اصطلاحی در زبان شکل بگیره که بگن طرف بالا و طرف پایین، و بر اساس همین بالا را نشانه شرافت بدانند و پایین را نشانه عدم شرافت. چرا؟ چون حرکت به طرف پایین سهل است و آسان، دسترسی به پایین بدون مشقت، دسترسی به بالا یک امر شاق و مشکلیه. هر جایی هر چیز دیگه ای هم که دسترسی پیدا کردن بهش دشواره رو میگن این بالاست، اون چیزی که رسیدن بهش آسان است بهش میگن چی؟ میگن پایین. مثلا میگن فلانی نمرش بالاست فلانی نمرش پایینه، درسته؟ و به همین اعتبار نمره بالا و پایین شکل میگیره، میگن فلانی مثلا سطحش بالاست سطح مالیش، فلانی سطح مالیش پایینه و هاکذا. پس بالا و پایین در عالم کره خاکی ما تابع جاذبه است. به تبع این یه معنایی به وجود اومده شده بالا پایین، معنای شرافت، مراتب شرافت و خست. ما توی فلسفه که میگیم بالا و پایین، طبیعتا بعد بالا پایین رو به چه اعتبار بگیم؟ به اعتبار شرافت وجودی. اگر ما بپرسن شاخصه شرافت وجودی چی است، میگیم شاخصه شرافت وجودی باید به تعبیر شدت و ضعف وجودی باشه، یعنی مقدار آثار وجودی. یا اگر خواستین به تعبیر دیگه میگیم شاخصه شرافت وجودی تقدم و تأخرهای ذاتی هستن، که تقدم و تأخر ذاتی هم تقدم بالعلیه است، درسته؟ لذا ما میگیم عالم هستی داره بالا و پایین است. یعنی چی؟ یعنی مراتبی دارن، این مراتب بعضی نسبت به بعضی تقدم ذاتی دارن، اونایی که تقدم دارن بهشون میگیم بالا، اونایی که تأخر دارن بهشون میگیم پایین. اونایی که تقدم دارن آثار وجودیشون بیشتره چون در مرتبه علتن، اونایی که تأخر دارن آثار وجودیشون کمتره در مرتبه معلولن. یه بالا و پایین در نظام عالم هستی شکل میگیره. این حرفیه که فیلسوف میزنه. تو ادبیات دینی چطور است؟ میگیم تو ادبیات دینی وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، قرآن دقیقاً همین معنا رو تایید میکنه. قرآن کریم معتقد است، حالا اینجا مستندات قرآنی نداره، فکر میکنم باید برای چاپای بعدی اضافه بشه، ولی به هر حال بنده مستندات قرآنیشو اجمالاً عرض میکنم، سرانم خودشون مستحضرن. قرآن کریم معتقد است که عالم هستی خالقی دارد و مخلوقی، و خالق بالاست و مخلوق پایین. به شاهد چی؟ به شاهد این که هرگاه از خلقت صحبت میکنه، صحبت از انزال است و تنزیل، یعنی پایین فرستادن. هرگاه از حرکت انسان به طرف خدا صحبت میکنه، صحبت است از رفع و صعود. مثلا قرآن رو که میخواد بیان کنه فقط انزلنا الیک، نزلنا الیک، درسته؟ یعنی به طرف تو پایین فرستاده. آهن رو که میخواد بفرماید خلق کردیم فقط انزلنا الحدید. لباس رو میخواد توضیح بده فقط انزلنا الیکم لباسن یا واری سواتکم و ریشو، درسته؟ همه اینا رو تعبیر به فرو فرستادن میکنه. در یه تعبیر خیلی عامتری میفرماید ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در دست ماست و ما آن را فرو نمیفرستیم مگر همراه با قدر و محدودیت. لذا رابطه خلق همیشه رابطه تنزیلی است. رابطه حرکت الله چجوری است از نظر قرآن؟ رابطه سعودی. میفهمد الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. به طرف خداوند کلمه طیب صعود میکند و عمل صالح هست که کلمه طیب را، یعنی نفوس انسانی را بالا میبرد. یا مثلا میفهمد بل رفعه الله الیه، درسته؟ هر جایی که الالله هست از نگاه قرآن رفع است. هر جایی که من الله هست از نظر قرآن چی است؟ نزول است، پایین آمدن است. خب این پس یه اصل اولی که عالم هستی دارای بالا و پایین. مقدمه دوم که طبیعتاً نتیجه همین بحثه، اگر ما بپرسن بالاترین مرتبه عالم هستی کجاست؟ از نگاه قرآن کریم بالاترین مرتبه عالم هستی الله تبارک و تعالی است. خداوند بالاترین درجه عالم هستی، درسته؟ اما اگه بپرسن پایین ترین درجه عالم هستی کجاست؟ ظاهرا جوابش از قرآن در نمیاد، یا حالا بنده بلد نیستم، نیدم کسی در آورده باشه. اجمالا انقدرشو میدونیم که خداوند بالاترین مرتبه عالم هستی است. خب بین ما و خداوند چه مراتبی وجود داره؟ قرآن کریم این عالمی که ما درش هستیم رو که تایید میکنه، میگه یه عالمی از شما درش هستیم اسمش میذاره دنیا. بعد میفرماید شما از این دنیا حرکت میکنید به طرف خداوند. کی حرکت میکنید؟ هنگام مرگ. پس حرکت ما بعد از مرگ یک حرکت صعودی است، چون خدا در بالای عالم قرار داره. از اون طرف میفرماید شما وقتی که به طرف خدا بعد از مرگ حرکت میکنید، تو حرکت بعد از مرگتون میرین در یه عوالم جسمانی، یه جایی که اونجا باقی دارد و رودخونهی دارد و نمیدونم تختی هست و بهشت جسمانی و جهنم جسمانی. ما اگه این دوتا مقدمه رو کنار هم بگذاریم که از نظر قرآن کریم بالایی هست و پایینی هست و مرگ یک حرکت صعودی است و مواعید الهی بعد از مرگ جسمانی هستند، باید نتیجه بگیریم پس از نظر قرآن کریم عوالم جسمانی دیگری غیر از این دنیا هم وجود دارد. چون حالا اینجورا در بحث معاد میرسیم، اون معادی که متکلمین میگن که ما میمیریم و بعد دوباره برمیگردیم به دنیا، این که خلاف مسلمات قرآنه. تو قرآن اثری از این که آدم به دنیا برگرده وجود نداره. تمام تعابیر معاد در قرآن کریم حرکت از دنیاست به طرف خداوند. لحظه مرگ را میفرماید الی ربک یومئذ المساق، لحظه مرگ آغاز سوق به طرف خداست. قیامت هم کجاست؟ الی ربک یومئذ المستقر، می در نزد خدا استقرار پیدا میکنی. لذا مرگ از نظر قرآن سفر یک سوی است به طرف خدا. اینکه بری دوباره برگردیم دنیا، هیچ عین و اثری ازش در قرآن وجود نداره. اگر مرگ حرکت سعودی است و اگر موائد الهی موائد جسمانی هستند، پس ما باید بفهمیم از نظر قرآن عوالم جسمانی دیگری غیر از این دنیا هم وجود داره که از اینجا برترند، از اینجا چی هستند؟ بالاترند. خب این همونیست که تو زبان جناب شیخ اشراق و بعدش مرحوم ملا صدرا و البته قبل از این دوتا در لسان عرفا بهش میگفتن عالم مثال، درسته؟ میگفتن عالمون جسمانی یا مقداری کاملا خصوصیات جسم رو داره، دارای شکل و رنگ و همه این خصوصیات هست، ولی از این عالم دنیا برتر است، یه پله بالاتره. برتر است یعنی چه؟ یعنی از جهت وجودی از ما قویتر و شدیدتره. لذا اونا استدلال میکردن با آیات قرآن که موائد الهی مثل بهشت و جهنم در یک نشئه مافوق نشئه دنیاست، اما نشئه جسمانی. پس اجمالا عالم مثال رو هم قرآن کریم میپذیره. اما آیا عقول مجرده عالم مجردات رو هم قرآن میپذیره یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که بله، از شواهد مختلفی از قرآن به دست میاد که عالم مجردات محض هم داریم. مثلا حالا دیگه از بحث مقدار دور میشیم، اجمالا مثلا قرآن میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، چیزهایی که در نزد شماست نفاد دارد، چیزهایی که در نزد خداست چیه؟ باقیه. ایشون میفرمان خب بقا کجا تصور میشه؟ بقا در جایی تصور داره که چیزی حرکت نداشته باشه، و الا هر جایی که حرکت هست، حرکت همیشه ملازمه با نفاده، چون اصلا حرکت یعنی زوال حالت سابقه و آمدن یک حالت جدید. پس ما اندکم ینفد و ما اند الله باق معناش این استش که حقایقی که اتصاف به انداللهی دارن اینها از دایره حرکت خارج هستن. بعد وقت اگه گفتیم اینا فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر هستن، معنیش نیست که یعنی افرادی هستن که میرن در عالمی که از حرکت مجرد هستش. یا شواهد دیگه هستش که عواله میتونیم که اینا مجرد از طول و عرض و ارتفاع هستن، این تجرد از حرکت و ماده بود. شواهد دیگه هستش که نشون میده عوالم بالاتر از طول و عرض و ارتفاع مجردن، که از بحث ما بیرون دیگه. اجمالا قرآن کریم میفرماید عالم مراتبی داره، سر سلسله خداوند، از اونجا میایم پایین تا میرسیم به این عالم خودمون. حالا پایین تر از عالم ما خبری هست یا نیست، از کنم یه بحثی یه مقداری هم تو فضای فلسفی هم پیچ و خم داره، به بحث ما هم همچنین خیلی مربوط نمیشه، اینجا هم که بهش اشاره نشده. خب مراتب ملائکه و اولیای الهی کجاست؟ مراتب ملائکه و اولیای الهی توی فاصله بین خداوند است تا عالم پایین. طبق روایات اگه بخوایم بحثو پیش بریم که باز شواهد قرآنی داره، اولین مرتبه بین خداوند و بین عوالم پایین عالم ولایت است که مقام باطن اولیای الهی است، مقام باطن امام علیه السلامه، که اینا تو جلوی بعدی بحثش میاد که واسطه فیض هستن، که حضرت فرمود نحن ثناء و ربنا و الناس بعد ثناء و لنا. روایات زیادی داریم که وساطت در فیض مستند است به امام علیه السلام. حالا این یعنی چی با چه خصوصیاتی؟ بعد تو جلد سوم بهش برسیم انشاءالله. حالا اگر خواستیم این مسئله رو، این نظام عالم هستی رو برای یک نفری که تو عالم محسوسات غرقه توضیح بدیم، چون عالم هستی که عمدش مجرده، درسته؟ طبق این تقسیمی که ما گفتیم عوالم ذات خدا و عالم عقول همه مجردن، جسم و مثل نداره. ولی اگه خواستیم اینو نقاشی بکشیم، چه شکلی نقاشی بکشیم؟ حالا سه تا طرح پیشنهادی اینجا برای نقاشی کشیدن عالم هستی ارائه شده، اینا برای تقریب به ذهن به نوجوانان دیگه. طرح اول استفاده از مخروط یا هرم ایستاده، یعنی هرمی که قاعدش پایین باشه، نوکش چی باشه؟ بالا باشه. یعنی بگیم خدا که بالا است نوک مخروطه، این قاعده چی هستش؟ این قاعده عوالم پایین تر هستن. خب چرا این شکلی استفاده میکنیم طرح و میخاطر اینکه خداوند متعال بسیطه، درسته؟ ولی خدا بسیط وجودیه، بسیط مقداری که نیست. بسیط مقداری یعنی چیزی که خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه دیگه تقسیم پذیر نیست. بسیط وجودی دقیقاً برعکس، سروران که فلسفه خوندن میدونن که در وجود هر چیزی بسیط‌تر میشه سعش بیشتر میشه. لذا خداوند که بسیط است نامتناهیه، اصلا حد بر نمیداره. ولی از باب تشبیه ما اگه بخوایم خداوند رو تشبیه بکنیم توی قالب شکل مقداری، باید خداوند متعال رو در قالب یه نقطه فرض بکنیم که بساطتش درست بشه. لذا نوک مخروط رو میذاریم خداوند متعال، از اونجا کسرت شروع میشه، میاد پایین، هم در عوالم کسرت پیدا میکنه، میاد پایین تا میرسه به این عالمی که ما درش هستیم. این میشه سر بالا پایین بودنش. چرا مخروط، حالا بعضی ها میگن میشه مخروط یا هرم ایستاده، توی بعضی از تعابیر میگن هرم هستی، گاهی میگن مخروط هستی. از جهتی مخروط بهتره از جهتی، به خاطر اینکه ما تو عالم هستی چند تا ضلعه به خصوص نداریم، همه با هم دیگر جهاتی یکسان. ولی از جهتی هم میشه شما اینو به شکل یک هرم مثلا چهار پایه تصور بکنید، از بالا چهار تا پایه بیاد پایین. بر اساس بعضی از مبانی کلامی و روایی که عالم بر اساس ارکان اربعه خلق شده، مثلا اونا رو کسی قبول بکنه میشه چهار تا رکن واسش نقاشی بکشه. حالا دیگه نقاشی، دیگه نقاشی خیلی جای بحث علمی نداره که. حالا فعلا ما مخروط فرض کنیم. چرا باز هرم و مخروط فرض میکنیم، چرا پله پله فرض نمیکنیم؟ چون باز تو دستگاه متعارف صدرایی که بیشتر مبانی خب طبق اونا داره پیش میره، مورد توافق بالاخره کسانی که تو این فنون اعلم هستن هست، تو دستگاه متعارف صدرایی مراتب عالم که تشکیکی هستش پلکانی نیست، درسته یک طیف به هم پیوسته است که نامتناهی تقسیم برمی‌داره. شما وقتی می‌خواید یه پله رو تقسیم کنید، پله اول تا اینجاست تموم شد، پله دوم، پله سوم. اما عالم هستی از دید مرحوم ملا صدرا و اتباع ایشان مثل یک خط میمونه، مثل سطح شیب داره که شما سطح شیب دار رو از هر جا که بخواید میتونید تقسیم بکنید، نامتناهی تقسیم داره دیگه، چون خط متصل قابل انقسام تا نامتناهی. لذا خودمون بزرگان معتقدن موجود مادی شروع میشه از مرتبه مادیت، مادیتش ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا میرسه به افق مثال. ولی اینجوری نیستش که ناگهان به مثال تبدیل بشه، باز موجود مثالی رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه تا میرسه به اولین درجه عالم عقل. به همین جهت توی این ترسیم ها از خط مستقیم استفاده میکنیم، از خط شکسته پلکانی استفاده نمیکنیم. مثلا فرض بفرمایید تو این دستگاه متعارف میگیم این اجسامی که ما میبینیم یه مرتبه عالم ماده، انرژی هم به اصطلاح حالا فیزیکدانان جدید برفرض که راست باشه حرفاشون رو درست باشه، ما به اون رو اصل مسلم بپذیریم، انرژی هم یکی از اجزاء ماده است. لذا اونا ماده رو تقسیم میکنن به انرژی و جرم، میگیم خب این جرم یک ماده هستش که خیلی مادیه، انرژی یک ماده چه است، ماده لطیفه. به قول بعض از حکمای متأخر انرژی میشه یک برزخی بین جرم و بین عالم مجردات، درسته؟ و هاکذا دیگه. حالا توضیح این که چه مراتبی بین این عوالم هست و چجوری چیده میشه یکی از بحث‌های فلسفیه، به عهده باز بحث ما نیست. به هر حال پس نوکش رو میذاریم ذات باری تعالی، قاعدش رو میذاریم عالم ماده که ما درش هستیم، اینم سلسله وار از بالا تا پایین مراتبی پیدا میکنه. خب تو این مراتب هر وقت چقدر که بیایم پایین‌تر کثرت چی میشه؟ کثرت بیشتر میشه و شما هر جای این مخروط که انگوش بگذارید نسبت به پله بالاتر یه مقدار کثرت چی شده؟ بیشتر شده. حالا این مخروط که اینجا کشیده شده برگرفته است از کتاب معادشناسی مرحوم علامه تهرانی، گرچه اسمشون اینجا نیامده ولی اصل مطلب مال ایشونه، گالا شد بعد اسمشون رو اضافه کنم. به هر حال تو این ترسیم یک نکته ای هستش که ایشون که خواستن مخروط رو بکشن، قاعده مخروط اگه ملاحظه کنید عمودی کشیدن، از بالاش سطح شیبدار آمده، قاعده قسمتش چی شده؟ عمودی شده. و عمودی شدن قاعده به چه معناست؟ به این معناست که یعنی از این نقطه به پایین دیگه سیر از وحدت به کثرت نداریم، موجودات هم عرضن. تو عوالم بالاتر همه جا شیبداره دیگه، یعنی از وحدت به کثرت میاد. پایین که صاف میشه یعنی دیگه سیر از وحدت به کثرت نداریم، یه عالم یک نواخت موجوداتش با هم دیگه هم عرضن. که اون تیکه پایینشون توش مرقوم فرمودن عالم طبع و ماده و هیولا و از نمال عوالم و عالم حس، اسمای مختلفش، که این موجوداتی که اینجا هستن الان همه با هم دیگه هم عرضن و یک رنگ و یک شکل و یک درجه هستن، مراتب تشکیکی با هم دیگه تشکیک طولی ندارن. باز دوستان حتما ملاحظه کردن دیگه، تشکیک گاهی تشکیک طولی است، گاهی تشکیک عرضی. اینی که ما الان بحث می‌کنیم تشکیک چی است؟ طولی است، تشکیک شدت و ضعفی. یه پله بالاترش رو ایشون مرقوم فرمودن عالم افلاک و ستارگان و کهکشان‌ها و جمیع آسمان‌های عالم دنیا. اما عالم افلاک و ستارگانش طرفینش چی است؟ کجه، یعنی توش خودش مراتب چی داره؟ شدت و ضعف داره، شدت و ضعف وجودی. خب این طبیعتاً با دستگاه فیزیکی فعلی سازگاری نداره. اگه ما بخوایم این ظاهره این شکل را جد بکنیم دیگه، این مبتنی است بر یه سری اصول روایی و مبانی فلسفی قدیم که معتقدن که اجرام آسمانی جنسشون با کره خاکی ما متفاوته و به عالم مجردات نزدیکتر هستن. درسته، تفاوت از جهت قرب و بعد به عالم مجردات بین این زمینی که ما درش هستیم و بین اجرام آسمانی. حالا حکمای قدیم که با این ادبیات میگفتن، میگفتن اینجا جسم عنصری است، آسمان ها جسم اثیری است و جسم اثیری و جنسش رو چیه متفاوت میدونستن و اتصالش هم به عالم ملکوت متفاوت میدونستن. خب این مضمون تو روایات ما هم اجمالا هست دیگه، حالا از این بحث ها بریم بیرون دیگه، ولی باز دوستان دیدن مثلا در روایات تقریبا متواتر معراج وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستن به معراج تشریف ببرن، طبق روایات اول حرکت کردن به سماء عالم دنیا، بعد درهای آسمان عالم دنیا گشوده شد، وارد آسمان دوم شدن و بعد آسمان سوم و چهارم تا مراحل بعدی. حالا دیگه بحث های فلسفیش در جای خودش باید مطرح بشه، بنابراین این طبق اون مبنای روایی و فلسفی است که فیزیکدان های امروز یا بهش نرسیدن یا به نظر بعضی ها مخفی میکنن. حالا والله اعلم دیگه اوناش بحث دیگه است. یه پله بالاترش عالمش از عالم مثال و برزخ کلی، مقارنات عقلیه، عالم قدر ربانی و لوح محو و اثبات که اسمای مختلف عالم مثال است. که عالم مثال خب نسبت به این عالم دنیا از نظر مراتب طولی خیلی بزرگه، درسته عالم پایین مراتب ارزش بیشتره، پهن‌تره، ولی که اون از نظر مراتب طولی بزرگتره. یه پله بالاتر میشه عالم نفس کلیه، مفارقات عقلیه و عالم قضای کلیه الهی و قیامت کبرا و مفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا هو و ام الکتاب، که ما به زبان ساده تو این بدایینه های خودمون میگیم بهش عالم عقل. درسته اینا بیشتر اصطلاحات روایی و اصطلاحات عرفانیشه که ازش تعبیر میکنن به عالم نفس کلی و ام الکتاب. البته باز سروران اگه عرفان خونده باشن میدونن که اصطلاح ام الکتاب یا مفاتیح الغیب یا امثال اینا تو خود عرفان معانی متعدد داره، یکی از اصطلاحاتش مربوط به عالم عقله و الا مفاتیح الغیب الا من یادم نیست 3 تا یا 4 تا اصطلاح داره، به 3-4 پله مختلف اطلاق میشه. به همین شکل ام الکتاب همینطور، کتاب مبین همینطور. این 3 تا عالم 3 تا عالمی است که ما تو نقاشی‌های قبلی هم داشتیمش. از اینجا به بالا دیگه تو فلسفه خبری نیست، یعنی دستگاه حکمت صدرایی تا اینجاست دیگه، عالم طبع است و مثال است و عالم عقل. درسته که عالم مثال رو تطبیق می‌کنم بر لوح محفوظ اثبات، اونم بر لوح محفوظ. بالاتر از اینش فقط در علم عرفان نظری مطرح میشه و البته در روایات هم که خب آمده قبل از اون، که یکی عالم روح اعظم و اسماء و صفات کلیه الهی و مقربین و فرشتگان مقربه که یه عالمی است برای خودش. بالاتر از اون میشه نقطه ازل و ابد. بالاتر از اون به زبان روایات ما میشه عالم مشیت که خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها که مبدأ الکل. بالاتر از اون هم که میشه هو الله الحی العلیم القدیر، میشه مقام ذات الهی دیگه. حالا اینا طبق مبانی عرفانی است دیگه، غرض اینجا نه اثبات نه توضیح، یعنی اینا رو سر کلاس هم نمیخواد کسی توضیح بده. میخوام بگیم بابا این همچین منظومه فکری در آیات و روایات اهل بیت المسلم آمده، این همچین ترسیمی از نظام عالم ارائه شده، آدم بدونه با چه واقعیتی طرف هستش. درسته هم تو زندگی هم تو آموختن معارف یه سری مسائلی است که واقعا از دسترس عقل انسان عادی خارجه. به هر حال تو این نگاه عالم زمان کجاست؟ عالم زمان اون پایینشون مرحوم فرمودن حرکت زمانی. درسته که حرکت زمانی مال نقطه پایین عالم هستش. خب یه قوس نزول و صعود هم داره که حالا جلوتر بهش میرسیم. این یه ترسیم. ترسیم دوم مخروط یا هرم واژگونه. همینا رو شما برعکس بکشین تو صفحه بعدی. این ترسیم بر چه اساسه؟ این ترسیم بر این اساس است که خب هر چقدر ما میریم بالا سعه عالم بیشتر میشه، پایین که میایم ضیق میشه. الله فرمود و ما ننزله الا به قدر معلوم، پایین که میایم قدر پیدا میکنه، حد میخوره. لذا به تعبیر میشه برعکس بکشیم مخروط رو. درسته بگیم بالا خداوند است که از همه گسترده تره، هر چقدر میای پایین تر عوالم ضعیفتر میشن. البته حالا باز باید دقت به خرج بدیم در اینو اصلاحش بکنن که علل قاعده نمیدونم، حالا باز دوستانم نظر بدن، باید ته مخروط رو به قول جدی پخ بکشنش، نقطه نکشنش، چون ته عالم به نقطه چیز نمیرسه، نقطه بساطت نمیرسه ظاهرا، باید بیاد پایین پایینش برش بزنن که بالاخره یک مرزی از چیز پیدا کنه، احتمالا بر این شکلی باشه. ولی به هر حال این هم میشه مخروط و حرم واژگون. ترسیم سوم که ترسیم خیلی مفهومتری از جهتی برای بعض از بحث‌های بعدی که ما داریم، ترسیم کروی است یا دایره ای. حالا کره باز بهتر از دایره است. کره ها یا دایره های تو در تو که یک دایره بزرگ باشه الله تبارک و تعالی، بعد یه دایره کوچکتر عالم عقل، یه دایره کوچکتر عالم مثال، یه دایره کوچکتر عالم دنیا. این ترسیم چی رو نشون میده؟ رابطه محیط و محاط عوالم رو نشون میده. چون تو عوالم مجردات وقتی یه عالمی سعش بیشتره، احاطه هم داره، از همدیگه بریده و جدا جدا مثل لایه‌های مخروط نیستن که تیکه تیکه باشن. اونی که سعش بیشتره واقعا احاطه به مادونش داره. احاطه رو بخوایم نشون بدیم با شکل کروی بهتر نشون داده میشه. البته توی ترسیم بعضی از اساتید دیدم که مثلا اینجوری ترسیم کردن، یه دایره کره کشیدن یا دایره، وسطش نوشتن عالم دنیا، عالم مثال، عالم عقل، دورش رو نوشتن تا فضای بی‌نهایت مثلا الله تبارک و تعالی. اینم بد نیست، چون الان تو این شکل الله تبارک و تعالی خودش هم بسته است، یه کره است برای خودش، درسته؟ اون ترسیم هم احاطه رو نشون میده، هم به تعبیری نامتناهی بودن رو نشون میده. دیگه اینا همشون از هر جهت که شما نگاه کنید تشبیه معقول به محسوسه. تو تشبیه معقول به محسوس هم در هر تشبیهی مقرب من وجهن و مبعد من وجوهن. ولی برای اینکه تو ذهن شخص مبتدی اجمالا ترسیم بشه کار مفیدی. و اما مسئله دوم سیر نزول و صعود. خب مراتب عالم هست رو دونستیم، حالا باید توجه بکنیم که از نظر قرآن کریم همه موجودات یک سیر نزولی دارن، یک سیر صعودی. یعنی موجودات از طرف خدا میان پایین، دوباره برمیگردن میرن بالا، که این تو اون شکلی هم که مرحوم علامه تهرانی رضوان الله مرحوم فرمودن صفحه 89 بود اشاره شده بود که قوس نزول و حرکت به طرف نقطه حضیض، از اون طرف هم قوس صعود و حرکت به طرف نقطه اوج. این از کجا به دست میاد؟ این از تصریحات آیات قرآن بر این که همه موجودات رجوع الالله دارن، انا لله و انا الیه راجعون. رجوع یعنی چی؟ یعنی رفتن به آنجایی که از آنجا آمده ایم. قرآن کریم میفهمد انا لله و انا الیه راجعون، پس همه چیز به طرف خدا چی دارن؟ رجوع دارن. رجوع هم یعنی برگشت، العود الی ما منه البدء، از همونجا که آمدیم به همونجا چی میشیم؟ برمیگردیم. طبیعتاً بس همه موجودات باید یک بار نزول کرده باشن، پایین آمده باشن، یه بارم باید صعود بکنن به طرف خدا دوباره بالا برن. یعنی شما الیه راجعون رو اگه اضافه کنید به اینکه خدا بالاست و ما پایینیم، عبارت دیگه میشه از کلام عرفا که میگن قوس نزول و قوس صعود، یه حرکت رفتی و برگشتی. توی آیات قرآن ظاهراً تقریباً حدود 120 مرتبه تاکید بر این شده که موجودات به طرف خدا برمیگردن، یا الیه المسیر به طرف خدا میروند، یا الیه تقلبون الیه المنتها، و تعابیر مختلف که اشاره از رفتن موجودات است به طرف خداوند متعال. خب مسئله بعدی که از جهت هستی شناسی خیلی مهم نیست، بلکه از جهت عملی خیلی مهم هست برای نوجوان‌ها و باز پایه بحث دین شناسی ماست تو بحث‌های آینده، ارتباط فراگیر همه موجودات با همدیگه است. که تو این مجموعه عالم هستی همه به همدیگه مرتبطن. آدم فکر نکنه که ما رو کسی اثر نمیذاریم یا کسی رو ما اثر نمیذاره. اگر که به مجموعه آدروات نگاه کنید این خیلی واضح و روشن بیان شده که ما انسان ها رو همدیگه اثر داریم، چه مواقعی که با هم ارتباط مستقیم داریم، چه در مواقعی که ارتباط مستقیم نداریم. تا جایی که حتی مثلا اگر یه شخصی در امتی از خوف خدا گریه بکنه، لروح مو جمیعا، خدا به برکت گریه اون یک شخص این امت رو مورد ترحم قرار میده. درسته اگه کسی در منزلش مثلا شب هنگام خواب ندام مثلا فلان سوره رو مثلا این مقدار مثلا قرائت بکنه، خدا از اون محله بلا رو مثلا اون شب چه میکنه؟ برمیداره. یه ارتباطی داریم با ملائکه که باز مفصل در آیات روایات اشاره شده که ملائکه حضور دارن، رو ما اثر میذارن، آزرده میشن، خوشحال میشن. یه ارتباطی داریم با جنیان، به خصوص شیاطین جنی که اونا خیلی به خصوص با انسان‌ها ارتباط میگیرن که باز این تو آیات روایات تبیین شده. یه ارتباطی داریم با مقام ولایت و قلب امام علیه السلام و اولیای الهی که باز اون تو روایات جداگونه تبیین شده ابعاد حضور و ظهورش.
یه ارتباطن که با خود خدا داره، اون که دیگه از همش مشخص نه. لذا اینا رو میشه تو این شکل شبکه هستی ترسیم کرد که حالا این شکل هم ظاهرا نیاز به یه سری بازسازی داره، بعد نوشتجاتش رو نمیخواد بالا پایین بشه. ولی اینجا همون مخروط عالم هستی رو شما میبینید که خداوند متعال بالا، بعد عالم قیامت. عالم قیامت تو اصطلاح فلسفه یعنی عالم عقل، و بعد عالم برزخ که عالم برزخ همون عالم مثال خودمون تو اصطلاح فلسفی هست، و عالم دنیا. این دیگه سه طبقه است، آسونه دیگه، مثل اصطلاح فلسفیه. اراده چی از اراده مرکز تصمیم گیری انسانه، در واقع نفس انسانی اونجاست. این اراده با چی ارتباط داره؟ با بدن ارتباط داره از یه طرف، با محیط ارتباط داره، با هم نوع که اینا همه تو خط پایینن، این تو عالم دنیا. با شیطان ارتباط داره، با فرشتگان ارتباط داره، و با روح که روح همون روح اعظم، و عالم ولایت که مقام حقیقت پیامبر و امام و قرآن هست. البته خب بخوایم طبق اصطلاحات فلسفی صحبت کنیم، باید اون اراده رو یه مقدار بکشیمش بالاتر، بره تو عالم مثال، چون اراده مجرده دیگه، اینجا نقاشی افتاده تو عالم دنیا، درسته؟ بعد فرشته‌ها هم باید یه ذره بدیمشون بالاتر، برن تو عالم عقل، چون بیشتر فرشته‌ها مجرد تامن، بعدشون حالا طبق نظری تجرد برزخی دارن. بعد حالا روح اعظم هم شاید با مقام ولایت یکیش بکنیم. حالا شکل خیلی چیز نیست، مهم نیست. مهم این است که اینجا این مطلب رو کاملا شما به مخاطب القا بفرمایید که تو دنیا که زندگی می‌کنی فقط خودت رو تنها نبین، فقط خودت و عالم ماده رو تنها نبین، ارتباطاتت رو با ملائکه و با شیاطین جنی و با عوالم بالاتر همیشه مد نظر داشته باش، به قدری که مثلا شما ملاحظه کردید وقتی می‌خوایم زیارت مشرف بشیم، ما دم در که می‌خوایم وارد بشیم از ملائکه اجازه می‌گیریم، درسته؟ عهد خلوا ملائکه الله الحافین به حاضر حرم شریف یا المقیمین به حاضر حرم شریف، یعنی واقعا یه ارتباط داره. مثلا مستحب انسان وقتی وارد خونه میشه مثلا سلام علیکم بگه، تو بعضی از نقل ها و تفسیر ها سلام ملائکه است که تو خونه هستن، که انسان وارد اینا سلام بکنه مثلا در هنگام نمازش، هنگام خوابش، اینا تو زندگی هستن، آدم باهاش ارتباط برقرار کنه، تماس بگیره، ازشون استفاده کنه، مواظب باشه دلشون رنجیده نشه، ناراحت نشن. و به همین شکل شیاطین توی زندگی انسان حضور دارن، رفت آمد میکنن، تاثیر میذارن، بعد از کارا اینا رو جذبشون میکنه، بعد از کارا اینا رو دورشون میکنه. و دستورات شرعی برای تنظیم روابط انسان با بدن، محیط، همنوع و عوالم مجرد آمده که شامل فرشتگان و شیاطین و مقام عالم ولایت و بالاتر از همه هم خود خداوند متعال هست. اینو اگه انسان بتونه اینجا اجمالا توضیح بده، بعد ما بعدا تو بحث دینشناسی که رسیدیم تو فلسفه نیاز به انبیاء الهی، افراد خیلی بهتر میفهمن. خب جنبندی سیر این کتاب چی شد؟ ببینید این کتاب تا حالا صرفا یه سری پایه بود برای معارف، تقریبا اینجا هیچی از معارف الهی اثبات نشد. یه سری چیزهای ذهنی توی ذهن افراد بود که مانع فهم معارف میشد، مثل گرایش شکاکیت رد شد، مثل گرایش های پوزیتیویستی که فکر میکردن فقط عالم هسته رد شد، دریچه عالم غیب باز شد، یعنی فهمیدیم که میشه عالم غیبی باشه، میتونیم عوالم دیگه رو تصور کنیم. بعدش هم در حد یک ترسیم ادعایی گفتیم ما با این عوالم غیب داد و ستد داریم، درسته؟ ارتباطاتی بین ما و اونا برقرار است. از اینجا تازه میشه آغاز مباحث کلامی به تعبیری که حالا این عوالم غیبی چیا هستن و ما با هر کدومشون باید چگونه ارتباط برقرار کنیم. توی قوس نزول چه خبره؟ توی قوس صعود چه خبره؟ مبدا و آغاز قوس نزول میشه خداشناسی که ارتباط با خداوند، بعدش میشه ارتباط با مقام ولایت امام شناسی، بعد میرم بحثای مثلا فرض کنیم نفس شناسی، و بعد مثلا بحث حالا نبوت خاص و تشیع که لابلاش مطرح میشه، و بعدش هم بحث عالم آخرت دیگه، شناخت عالم آخرت که مربوط به قوس صعود. اگه اجازه بدید این بحث اینجا دیگه ختم میشه. حالا کیفیت اجرایش احتمالا شما خودتون اعلام میفرمایید که نه مزرا جهت امتحان و این حرفا که قبل جلد اول امتحان بگیرم، که اجازه خودتون بدن چقدر وقت داره. اما مباحث خداشناسی، ببینید حالا اسم کتاب که خداشناسیه، ولی توی بحث خداشناسی ما قبل از اینکه بخوایم به خداشناسی بپردازیم، مسئله مهمتر اون اثبات وجود خداست. لذا این کتاب اگر فهرستش رو ملاحظه بفرمایید، از درس اول تا درس ششم یعنی بیش از نصفی از کتاب اثبات وجود خداست، که در ضمن درس ششم علاوه بر اثبات یه مقداری شناخت خدا هم حاصل میشه. درس های بعدی بیشتر شناخت خداست، مثل صفات خداوند و توحید ذاتی و عدل و امثال اینها که بیشتر شناخت، ولی چون غایت و غرض شناخت خداست اسمش دیگه اثبات وجود خدا نداشتن، چون گفتن خداشناسی که اون هدف نهایی بود. درس اول، قسمت اول از براهین اثبات وجود خدا. خب باید طبق قاعده رابطه این بحث رو با هدف اصول عقاید اول توضیح بدیم. قبلا گفتیم ترسیم خوب از هدف اصول عقاید این است که اصول عقاید ما را به سعادت میرسانند. درسته؟ باید نشون بدیم که خداشناسی هم زمینه اصلیش و انگیزه اصلیش رسیدن به همون سعادته. یعنی انسان به این بحث که میپردازد دنبال این استش که حس فطری سعادت طلبی خودش رو اشباع بکنه. یعنی در واقع یک انگیزه عقلی است دیگه، چون عقل ما میگه دنبال چیزی برو که موجب سعادت و خیر تو باشه، و از اون طرف احتمال میده که شناخت خدا منشأ سعادت بشه، لذا عقل دعوت میکند که شما چیکار کنید؟ دنبال شناخت خدا حرکت بکنید دیگه. این یه پایه اصلی بحث. این پایه شروع حقیقتش با پایه‌ای که به شکل متعارف در کتاب‌های کلامی وجود داره سازگار نیست. دوستان می‌دونن که تو کتاب‌های کلامی متعارف معمولاً وقتی می‌خوان بحث اثبات وجود خدا رو آغاز کنن یا یه پله عقب‌تر بحث وجوب و نظر، وجوب فکر رو آغاز بکنن، از کجا شروع می‌کنن؟ از وجوب شکر منعم یا از دفع ضرر محتمل، یا میگن آقا شنیدیم که یه خدایی هست و شنیدیم اون خدای پیغمبرای فرستاده و شنیدیم که اگه به حرفاش گوش نکنی میری جهنم. خب شاید این حرفا راست باشه. اگر شاید راست باشه پس اینجا ضرر محتملی است، یعنی ضرر محتمل رفتن به جهنم. عقل میگه باید دفع ضرر محتمل بکنیم، پس باید بریم ببینیم واقعا راست راستی خدایی است یا نیست، اگه هست دستوراش چیه، چیکار کنیم که جهنم نریم. میشه قاعده دفع ضرر محتمل مبدع و نقطه آغاز پرداختن به بحث‌های کلامی. این یک قالبه. قالب دوم این هستش که میگن انسان فطرتاً می‌بینه که نعمت‌هایی بهش رسیده، الطافی خدا در حق اون، الطافی در حقش شده. مثلا فرض کنید حالا اگه خدا رو هم قبول نداره، عقلش میگه برو ببین این الطافو کی در حق تو روا داشته، کی داره به تو نعمت میده. چون عقل میگه شکر منعم واجب است و شکر منعم متوقف است بر شناخت منعم. چون عقل حکم به شکر منعم میکند و شکر متوقف است بر شناخت، پس عقل حکم میکنه که ما تلاش کنیم منعم را بشناسیم. اینم یک روش دیگه. حقیقت اینه که این دوتا روش لااقل تو فضای فعلی جوابگو نیست. اگه حالا فرض کنیم در فضای گذشته جوابگو بوده، در فضای فعلی که جوابگو نیست. چرا؟ چون روش اول کاملا یک ترسیم خشن و وحشتناک از دین ارائه میده. میگه یه کسی هست، میگن یه خدایه، یه پیغمبری فرستاده، گفته هی گوش نکنیم میفتیم جهنم. خب ضرر محتمل به وجود اومد دیگه. بعد ما میخوایم توضیح بدیم، میگیم ضرر محتمل هرچی بزرگتر باشه مقتضی برای دفعش بیشتر، این ضرر انقدر بزرگه چون جهنمه انقدر وحشتناکه که اگه بری توش بی نهایت اون تو میمونی و آتیشش اینطوری، این ضرر محتمل رو چیکار میکنیم؟ ارزش محتمل رو بالا میبریم. بعد میگیم خب برو دین رو یاد بگیر نری جهنم. اینم یک روش تبلیغی هست، نمیگم این غلطه، ولی کن لااقلش نستش که طبع اولیه انسان طالبش از طالب تحصیل منفعته، و وقتی میشه با ابزار تحصیل منفعت افراد رو حرکت داد، نباید تمرکز بر دفعش کرد، دفع ضرر کرد. چون همونجور که ما یه اصل دفع ضرر محتمل داریم، یک اصل جلب منفعت محتمل هم داریم. درسته؟ شما لااقلش اینه که در دنیای امروز، کارا به قول امروزی ها میگن دنیای پست مدرن، اساس دنیای پست مدرن گرایش های رجا و محبت بیشتر غلبه داره و تاثیرگذار هستش تا گرایش های انذاری و ترساندن، تو این فضا باید سعی کنید نقطه شروع بحث رو نقطه چی قرار بدید؟ نقطه امید آمیز قرار بدید. بگین آقا یک کسانی آمدن تو عالم ادعا کردن خدایی است و گفتن اگه شما دنبالش بری به بهترین لذت ها و سعادت ها میرسی. درسته؟ خب عقل آدم اقتضا میکنه که شما از این مسیر حرکت کنی، ببینیم واقعا سعادتت خیرت در چه راستایی است. اینجوری نفوس بیشتر با انسان همراهی میکنن نسبت به اونجایی که از اول یک ترسیم خشنی از خداوند متعال انسان ارائه بده. پس در قدم اول میگیم برای این که بتونیم به اون سعادت و کمال خودمون برسیم باید سعی کنیم شناخت صحیحی از خودمون از عالم پیدا بکنیم، ببینیم خدایی هست یا نیست. اگر که خدایی هست چه تأثیری در زندگی ما داره و چه زمینه‌ای برای کمال ما فراهم می‌کنه. و اما بحث شکر منعم، بحث شکر منعم بحث خوبیه، بحث بدی نیست. اما حالا دوستان اگر بحث حسن قبح رو پیگیری کرده باشن، وجوب شکر منعم دو گونه حسن داره. یه حسن اعتباری داره که از قضایای اعتباری عقلایی است، طبق اون بیاناتی که مرحوم مظفر رضوان الله تو اصول فقه المنطق داشتن که صرفا اعتباره. عقلا قرارداد کردن برای اینکه چرخه جامعه به چرخه یه سری آدابی مراعات بشه که آدابش وجوب شکر منعم. این که خب یه مسئله اعتباریه، توی جامعه دیگه ممکنی همچه اعتباری نباشه. دوم وجوب شکر منعم یک حس اخلاقی است که حسهای اخلاقی همگانی نیستن و خیلی محرک نیستن در انسانهایی که دنبال فضایل اخلاقی نباشن. درسته؟ اگه کسی صفات حسن اخلاقی در وجودش داشته باشه محرک های اخلاقی درش پدید میان، به وجود میان، بر اساس محرک های اخلاقی سعی میکنه به منعم چکار کنه؟ شکر بکنه. اما توی فضایی که معصیت فراوان هست و نفوس آلوده هستن، شما وقتی به طرف میگی آقا مثلا یک کسی به شما نعمت داده مثلا بریم بشناسیم شکرش بکنیم، میگه میخواست که نده مثلا، یعنی کاملا جوانا به راحتی چیز میکنن، میگه خب این همه لطف در حق تو کرد، میخواست نکنه، خودش منو خلق کرده، مجبور که نبود که مثلا. چرا؟ چون اصلا حس فضایل اخلاقی درش فعال نشده. همونطور که شما بیان بگین آقا مثلا جود حسن است، طبق حسن جود شما بیا ایثار بکن یا انفاق بکن، به راحتی قبول نمیکنه. باید این فضیلت اخلاقی در نفسش نهادینه شده باشه، ملکه شده باشه. اگه نشده باشه مبدا برای بحث قرار نمیگیره. اما حس سعادت طلبی حس فطری است که انسان ازش خارج نمیتونه بشه، یعنی همه انسان‌ها دارن. اگه بهش بگیم بیا بحث عقاید بخونیم که بهترین روش زندگی کردن رو یاد بگیری، به راحتی همراهی میکنن. پس نقطه اول برای شروع این مباحث حس چی از حس سعادت طلبی یا لذت طلبی است که در آغاز جلد اول هم مطرح شد. یه انگیزه دومی هم اینجا مطرح شده. انگیزه دوم انگیزه فطریه، یعنی عقلی نیست، صغرا کبرا نداره که بگیم آقا صغرا کبرا پس برو دنبال شناخت خدا. نه، یه سری دوایی و انگیزه های درونی فطری هست که آدمو هول میده به این طرف و اونم یه حس ناخودآگاهه. شاهد این مسئله چی هست؟ شاهد این مسئله این هستش که در کره خاکی، توی جغرافیای کره خاکی، در نواحی مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، همه جا بحث وجود خدا مطرح بوده. این نشون میده که ارتباط با خدا و تمایل به شناخت خدا غیر از این انگیزه عقلی و علمی، انگیزه‌های دیگه‌ای هم درش بوده. چون یکی از علامات امور فطری جهان شمول بودنشونه دیگه، یعنی مکان شمول بودن و زمان شمول بودن، یکی از علامات امور فطریه. معلوم میشه محبت به خداشناسی خودش مستقیما این مسئله چی از فطری است. آدما دوست دارن که یه خدایی داشته باشن و این خدا رو بشناسنش. تو بحث قبلی میگفتیم سعادت طلبی فطریه، بعد این سعادت طلبی فطری میشد کبرا. ما میگفتیم آقا بحث خداشناسی هم صغرا، با هم دیگه نتیجه میداد که برو دنبال خداشناسی. توی بحث دوم بحث این است که خود خدا طلبی مسئله چی است؟ فطریه. مثلا جدا از بحث سعادت، شما در قبائل بدوی هم که تحقیق میکنید میبینید تمایل به این که ببینن خدایی هست یا نیست، اگه هست چجوریه، باهاش چطور میشه ارتباط گرفت، یه تمایل کاملا فطری است و وجود داره. و این نشون میده که خلاصه این مسئله درونی هستش. خب حالا این بحث چه فایده ای داره؟ انگیزه فطری گفتنش چه فایده ای داره؟ اینو عنایت داشته باشید. انگیزه فطری که اینجا اومده علالقاده فایده مستقیم نداره، چون ممکنه مخاطب شما بگه خب ما که واسه این بحثا مهم نیست، اصلا هیچ انگیزه فطری نداره، تو جهان بوده از قدیم و در مکان‌های مختلف بوده که بوده. صحبت سر این هستش که معمولا وقتی انسان‌ها می‌فهمن یه چیزی دغدغه مشترک جهانی هست، نسبت به آموختنش از این جهت بیشتر رغبت پیدا می‌کنن، احساس اهمیت واسش می‌کنن. درسته. و بعد بعدن هم ما کم کم میتونیم نشون بدیم که این چون فطری هستش، اقتضای فطرت هستش، به واقع نزدیکتره از چیزای دیگه. خلاصه این مسئله دوم برای انگیزه سازی در خواننده نیست مستقیما که بگیم آقا چون فطریه پس تو هم برو دنبالش، نه. ما میگیم چون فطریه پس مهمه. حالا که مهمه، خب آدم‌ها چون معمولا دنبال بحث‌های مهم میرن، سعی کن شما دنبال این بحث مهم چه بری. اینا که داریم عرض می‌کنیم پشت صحنه بحث، اول سر کلاس که آدم تدریس می‌کنه که شکلی تدریس نمی‌کنه. اونجا آدم میگه بله خداشناسی دو تا انگیزه داره، یک انگیزه سعادت طلبی، دوم انگیزه فطری. ولی تو ناخودآگاه افراد وقتی شما فطرت رو توضیح بدین، بعد نشون بدین که آدما در نقاط مختلف دنیا همه دنبال این مسئله بودن و عموما خداپرست بودن، خدا رو اشتباه می‌گرفتن. گاهی یکی فکر می‌کرده خدا ستاره است، یکی فکر می‌کرده خدا ماهه، یکی فکر می‌کرده مثلا نمی‌دونم بود هستش. خود این مسئله برای افراد دغدغه ایجاد می‌کنه که مثلا بود مسئله مهمیه، منم راجع به مسئله مقدار فکر بکنم و پیگیری بکنم. بگذاریم. اما راه‌های اثبات وجود خدا، راه اثبات وجود خدا رو مرحوم آیت الله متعهد بن علی و بعضی دیگه از بزرگان به این سه شاخه تقسیم کردن که گاهی مواقع شهودی عقلیه، گاهی حسی عقلیه، گاهی عقلی محض. شهودی عقلی یعنی چی؟ یعنی یه مقدمش از شهود، مقدمه دومش از چی؟ از عقل. حسی عقلی یعنی یه مقدمش از حس، مقدمه دوم از عقل. عقلی محض هم یعنی هر دو مقدمش از کجا آمده؟ از عقل آمده. دیگه متوقف بر شهود و حس نیست. اینا سه تا شاخه جدا جداست. توی فلسفه استدلال هایی که استفاده میشه همه از قسم سومه، یعنی استدلال های عقلی محض، درسته؟ ولیکن اینجا تو این گونه مباحث مثل بحث های نوجوانان و جوانان، چون استدلال های عقلی محض از همه کمتر جواب میده حقیقت امر، اینجا بهش کمتر پرداخته شده، بیشتر روی راه اول و راه دوم سرمایه گذاری شده. و شما اگر که به روش آموزش قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هم مراجعه بفرمایید، می‌بینید اونها هم از راه اول و دوم بیشتر استفاده کردن تا راه سوم، چون مخاطب راه سوم خواص هستن. انسان‌های عادی راه سوم براشون راه خیلی دشواری هستش. به همین جهت فطرت انسانی اقتضا می‌کنه که آدم به شکل تدریجی از راه‌های شهودی و حسی حرکت کنه تا برسه به راه‌های عقلی محض. کلن اینجا سه تا برهان بر وجود خدا آمده، یکی برهان فطرت، یکی برهان نظم، یکی برهان علیت. دیگه استدلال دیگه بر وجود خدا اینجا مطرح نشده. دیگه کتابای مفصل‌تر سروران هر کسی که حوصله کردن خودشون ملاحظه میکنن دیگه استدلالای دیگه. ولی مهم این هستش که برهانایی باشه که هم قابل فهمه برای نسل جوان باشه و هم قانع کننده باشه فل جمله، درسته؟ یه طوری نباشه که مثلا وقتی بهشون عرضه میکنید قانع نشن. حالا گاهی چون پیچیده است و نمیفهمن قانع نمیشن، گاهی بعدن برهانا سسته، چون سسته قانع نمیشن. باز باید عنایت داشته باشیم که اینجا منظور از برهان چی است. دلیل محکم و استوار منظور از برهان اصطلاح منطقیش نیست، چون توی اصطلاح منطقی برهان یک شرایط ویژه‌ای داره، یعنی منطقی ها تحت تأثیر یک سری اهدافی یک شرط های سختی واسه برهان گذاشتن که برهان کم پیدا میشه اونجوری، درسته؟ ولی که ما با اون حرفای منطقی ها کار نداریم. ما دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال استدلال محکم، استدلال درست. حالا استدلال درست میخواد فرض کنیم یکی از مقدماتش هم جزئی باشه، میخواد جزئی نباشه. اونا که شرط کردن برهان فقط در کلیات جاریه، چرا شرط کردن؟ چون میگفتن ما منطق رو نوشتیم مقدمه برای علوم حقیقی، علوم حقیقی هم چی هستن؟ علوم حقیقی هم کلی هستن، پس لذا در برهان هم شرط میکنیم که مقدماتش باید کلی باشه، درسته؟ اون به هدف منطقی این مربوط بوده، ما که همچه هدفی نداریم که، ما میخوایم خدا رو بشناسیم. خب اگه استدلال شرایط منطقیش کامل بود گرچه یک مقدمش جزئی بود به درد ما میخوره، گرچه به اصطلاح منطقی این اسمش برهان گذاشته نشه. و البته میدونید که فلاسفه هم عملا وقتی وارد فلسفه شدن به شرایط برهان وفادار نموندن. فلاسفه هم در فلسفه الا ماشاءالله از خصوص در مباحث نفس که شاید مثلا دیگه فلسفه دو تا بحث حالا نمیدونم چی چیه، دو تا بحث مهم داره، حالا اگه نگم دو تا بحث در بخور، دو تا بحث مهم داره، یکی بحث توحیدشه، یکی بحث نفسشه، بقیهش که دیگه همش اصطلاحات است و الفاظ و مقدمات و اینا، کاربردی توی زندگی و کمال انسان نداره. مباحث نفس همش رو پایه قضایای چیه؟ پایه قضایای جزئی سواره. همه شما میگیم به وجدانت مراجعه کن، ادراک کلی میکنی، پس تو مجردی. به خودت مراجعه کن، قوای تو اینطوری هستن. به خودت مراجعه کن، تو اینطوری هستی. درسته؟ اون پایه مباحث نفس همش ادراکات جزئیه، ولی حالا دیگه تو اصطلاح منطق گفتن برهان باید کلی باشه. پس برای ما که میگیم برهان، منظورمون دلیل چی است؟ دلیل محکم و استوار. منظورمون دلیلی که به اصطلاح منطقی بهش میگن برهان نیستش. خب یه بحث اینجا توی چیز آمده که آیا نظام حساب اعتماد یقین آور است یا نه، که این اصلا جاش اینجا حالا نیست، دارن چند سال جلوتر باید باشه. ولی ما این بحث رو دیگه تو جلد اول چون مطرح کردیم دیگه اینجا نمیخواد مطرح کنیم دیگه. اینجا که آمده ما رو مقدمه برهان نظم آمده. خب اما استدلال اول چه است؟ استدلال اول برهان نظم. برهان نظم یکی از مهمترین و بهترین برهان‌های حسی عقلی در اثبات وجود پروردگاری حی و عالم که عالم را تدبیر نموده و امور آن را می‌گرداند است. البته اینکه حالا دامنه برهان نظم تا کجاست و چی را اثبات می‌کنه آخر این درس‌ها، همین درس یا درس بعدی انشاءالله بهش می‌رسیم که برهان نظم آیا واقعا وجود خدا اثبات می‌کنه یا نه. ولی این بالاخره یکی از بهترین برهان‌هاست. اونی که تو برهان نظم خیلی مهمه اگه سروران روش کار بکنن میارزه، تقریر صحیح برهان نظمه. اینو عنایت داشته باشید، اگر شما درست تقریر بفرمایید خیلی از شبهات و اشکالاتی که در برهان نظم میشه و میگن آقا این به درد نمیخوره خود به خود چی میشه؟ خود به خود حل میشه. اولین نکته این است که روش برهان نظم روش حساب احتمالات. دیگه روش حساب احتمالات اون هفته قبل بود یا دو هفته قبل بود مفصل خدمت سروران عرض کردیم دیگه. ما تو برهان نظم از روش قیاسی صرف استفاده نمی‌کنیم. درسته؟ نمونه‌اش هم چی بود؟ نمونه‌اش هم مثل اون کتابی که می‌گفتیم این کتاب به حساب احتمالات مسلماً نویسنده‌ای دارد، خود به خود به وجود نیامده. این حروف همینجوری بدون حساب و کتاب کنار هم دیگه چیده نشده. این پایه اولیه بس که اگه بدونیم روش حساب احتمالات دیگه خیلی از اشکالات پیش نمیاد. حالا نظم به چه معناست؟ اینو خوب نظم بفرمایید. از تناسب و هماهنگی میان اجزای یک مجموعه تعبیر به نظم میکنه. این دیگه تعریف خیلی ساده و کلیه. گاهی مواقع میگن نظم عبارت است از همجهت بودن چند چیز در یک غرض، در یک هدف. اینجا بحث هدف هم مطرح نیست. همینقدر که چند تا چیز با هم دیگه هماهنگی و تناسب داشته باشن از نفس هماهنگی و تناسب تعبیر به نظم میکنیم. ممکنه مثلا گاهی مواقع شما با یک چیزی مواجه بشید که دارای یک نظمی باشه اما این نظم درش هدف و غرضی هم وجود نداشته باشه. به همین جهت برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه ما نظم رو باید تقسیم بکنیم به نظم‌های درونی و نظم‌های بیرونی. این تقسیم خوند بفرمایید. این خیلی برای جواب دادن به شبهاتی که فیزیکدانا دارن، یعنی برای اینکه آدم بتونه توضیح بده خیلی کار اومده. نظم درونی این هستش که چند تا چیز کنار هم دیگه با یک تناسبی قرار می‌گیرن اما این تناسب عامل درونی داره. خود اینها خصوصیات درونی دارن که سبب نظمشون میشه. مثل اینکه مثلا اگر شما مقداری نخود و ارزن و خاک و مثلا توی یک شیشه بریزید بعد این شیشه که توش نخود و ارزن و خاک ریختید یه جایی قرار بگیره در معرض حرکت باشه، تکون تکون بخوره آسته آسته. بعد از یه مدتی که بیایم ببینیم خب خاکا رفتن پایین و پایین و ارزنا مثلا رو خاکا قرار گرفتن و مثلا نخودام بالای بالا، خودام اینو منظم شدن. اگه از ما بپرسن که این نظم چرا به وجود اومده میگیم خب به خاطر طبیعی، چون نخودا درشت‌تر بودن بینشون خلل و فرجی داشت، ارزنا رد میشد میرفت پایین دیگه. درسته؟ ارزنا بالای نخودا وای نمیسته و به طور طبیعی چون ارزنا مثلا فرض کنیم بینشون خلل و فرجی از ذرات مثلا خاک ریز از لا اینا عبور میگن میرن پایین‌تر، به طور طبیعی خب زیرش خاک جمع شد. بعد مثلا فرض کنیم حالا ارزن شما نگه که در مثالش مناقشه بگین مثلا فرض کنیم عدس، عدسا وسط وای میسته نخودا هم بالا وای میسته. مثلا یه نظم درونی است. آیا ما میتونیم بگیم نه حتما کار یه آدمیه، یکی اومده اینا رو منظمشون کرده؟ نه، ما همچین نتیجه‌ای نمیگیریم. چرا؟ چون برای برقراری نظم عامل درونی کافیه. درسته؟ این پدیده‌ای که اتفاق افتاده نیازمند یک عامل چهارمی غیر از این سه تا عامل نیست. خود وضعیت خاک و ارزن و نخود برای تحقق یه همچین عاملی کافیست. اما نظم بیرونی یعنی چی؟ نظم بیرونی یعنی این که شما با یک پدیده مواجه میشید که میبینید عامل درونی برای تحقق او کافی نیست. مثل که وارد این اتاق میشید، اینجا میبینید روی این میز مثلا با یه تعداد نخود همطور دایره دایره نخودها رو دور هم دیگه چیدن، هر 20 تا نخود یه دایره چیدن، تا میبینید اینا رو کی چیده. اگه یه نفر به شما بگه که کسی نچیده، اینجا نخودا رو میز بود خودشون دایره دایره شدن، قبول نمیکنین. چرا قبول نمیکنین؟ چون بر اساس مجموعه تجربیاتی که از قبل دارین، خوب نگاه کنید، بر اساس مجموعه تجربیاتی که از گذشته دارید، ذات نخود برای درست کردن شکل گرد و دایره کفایت نمیکنه. یعنی ما یک اطلاعاتی در مورد نخود داریم از کجا؟ از مجموعه تجربیات گذشته. بر اساس اون مجموعه تجربیات گذشته میدونیم نخودها خودشون یه جاذبه و دافع خاصی ندارن که کنار همدیگه حلقه حلقه بزنن. چون این نخودها کفایت برای همچین یه شکلی نمیکنن، عقل شما میگه پس حتما باید پای یک عامل بیرونی در میان باشه. حالا اون عامل بیرونی یا یه انسانی است یا نه یه جن نیست، یک ملکی است، بالاخره از یه جنس موجودات دارای آگاهیه، ولی بالاخره ما دیدیم همچین کاری کرده. گاهی ممکن است یه حیوانی باشه، اینا رو به شکل منظم کنار هم دیگه بچینه، مثل لانه حیوانات که شما وقتی بهش مواجه میشین میگین اینا حتما یه حیوانی ساخته، خود به خود این علف‌ها و خس و خاشاک دور هم دیگه این شکلی جمع نمیشه. از این تعریف کردن نظم بیرونی، پس نظم بیرونی تو این تعریف یعنی چی؟ یعنی هماهنگی که اجزای درونی برای پدید آوردن او کفایت نمی کند و همیشه ما رو طبق حساب احتمالات ارجاع میده به یک عامل بیرونی. درسته؟ پس نظم بیرونی در این تعبیر یعنی نظمی که عامل بیرونی دارد. حالا نظم خودش که تو درون اشیاست، اما عاملش چی از عامل بیرونیه. به تعبیری میشه بهش گفت مثلا نظم برنامه دار یا نظم هدفمند. چرا بهش میگن برنامه دار هدفمند؟ چون کسی اومده طبق غرض این کارو چه کرده؟ انجام داده. ولی الزاما هم لازم نیست که هدف و غرض داشته باشه. گاهی موقع ممکنه عامل بیرونی خودش هم هدف و غرضی نداشته باشه. باد به یه شکل خاصی بیاد که در اثر این وزش خاص باد، شنهایی که رو زمین هستن یک نظم خاصی پیدا بکنن. این هم نظم بیرونیه دیگه. خود شنها برای این نظم کفایت نمی‌کنن. ولی عامل بیرونیش هدف هم نداره، چون موجود داره آگاهی نیست. پس میشه اینطوری تعریف کنیم، بگیم نظم حالتی خاص از تناسب و انسجام در یک مجموعه است که اجزای درونی آن اقتضاء به وجود آمدن آن حالت را ندارند. پس ببینید در یه جمله ساده‌تر، هرگاه شما روابطی را بین چند چیز پیدا کردید، اصلا از کلمه تناسب و انسجام هم صرف نظر کنیم، هرگاه روابطی را بین چند چیز پیدا کردیم که خود اون چند چیز برای ایجاد این روابط کافی نبودند، باید نتیجه بگیریم که عامل بیرونی وجود دارد. درسته؟ این استدلال کاملا منطقیه. درسته؟ اسم نظم هم درش خصوصیت نداره. اگه حتی یک نامنظمی مخصوصی بود که این نامنظمی مخصوص محصول خود اجزا نبود، حتما حکایت از یک عامل بیرونی میکنه. شما مثلا اتاقتون رو منظم کردین، بعد برگشتین خونه دیدین همه چی به هم ریخته، خب یقین میکنین که حتما یا دزد اومده یا یک بچه اومده یا یک آشنایی، بالاخره همه چی به هم ریخته دیگه. اگه نفر میگه خود به خود شد، قبول میکنین؟ قبول نمیکنین. اینجا برهان نظم و برهان بی‌نظمی، برهان بی‌نظمیه. درسته؟ چون برهان نظم و بی‌نظمی اصلا نظمش ملاک نیست. ملاکش این هستش که ما روابطی را بین اشیا میابیم که این روابط برخواسته از ذات خود اشیا نیست، بلکه برگرفته از یک عامل بیرونیست. روح برهان به این برمیگرده. حالا در اصطلاح تعبیر به نظم که میکنن، نکتش این هستش که معمولا اون چیزی که عامل بیرونی میخواد نظم است. بی نظمی ها معمولا نیاز به عوامل بیرونی ندارن، ولی اگر در جای بی نظمی هم عامل بیرونی میخواست، همین استدلال به اینه در بی نظمی هم جاری میشه. خب این یه مسئله. مسئله دوم، خب ما از کجا بفهمیم که حالا عامل بیرونیست، عامل درونیه؟ ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ گاهی مواقع گذشته ها بعد از چیزها رو مثلا عامل بیرونی براش معتقد بودن، بعد تحقیق کردن نه عامل بیرونی نداره، عامل چی داره؟ عامل درونی داره. میگم خب ریشه کشف عوامل درونی صرفاً چی؟ صرفاً تجربه و حدسه. درسته؟ مثلا تو هم مثال‌های قبلی که مثلا مثال نخودها بود، ما از کجا یقین می‌کنیم که نخودها خود به خود چیده نشده؟ چون از بچگی یه عالم نخود دیدیم، دیدیم نخودا رو همیشه می‌ریزیم رو زمین، همیشه پخش میشه، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره، اتفاقی هم نمی‌افته. درسته؟ تجربه کردیم دیگه. وقتی یه دونه کتابو می‌ذارن جلوی ما میگیم آقا نویسنده داشته، خود به خود نوشته نشده، از کجا اینو میگیم؟ چون تجربه داریم. تجربه ما میگه دکمه‌های صفحه کلید رایانه خود به خود منظم بالا پایین نمیره. درسته؟ تجربه ما میگه اگه بچه پشت صفحه کلید نشست، دستاش با این ترتیب خاص تکون نمیخوره. این محصول تجربه ماست که میگه عامل درونی در کار نیست، پس به دنبال عامل بیرونی باش. ولی بعضی از جاها هستش که نه، مثلا فرض کنین چند تا آهنربا رو می‌ریزیم این وسط، شما ببینیم به یک شکل منظمی مثلا قسمت آبی به قسمت قرمز چسبیدن همه با هم دیگه. میگیم خب کسی چسبون؟ میگیم نه، خب خودش خود به منفی و مثبت داره با هم دیگه جذب میشن دیگه. این عامل درونی داره. عامل درونی از کجا به دست اومد؟ بر اساس تجربه. پس روش کشف نظم، در واقع به تعبیر دیگه روش کشف عامل بیرونی یا عامل درونی، مبتنی است بر حدس و تجربه، با همون توضیحاتی که قبلا گفته شده بود. حالا با توجه به این مقدمه، ببخشید هر وقت وقت رو به تمام چند ساعت دادم برنامه دادم، لطفا دوستان تذکر بدم. شما یه بیاشید. خب من 8 رو شروع کردم تا 1 رو به 10 بخونیم یا تا 9. چش. ببین چارچوب اصلی برهان نظم این هستش که عالم طبیعت دارای نظم است. یعنی چه عالم طبیعت دارای نظم است؟ این جمله رو با این توضیحات خوب دلشو باز بکنیم. یعنی در عالم طبیعت روابطی حاکم است که این روابط معلول خصوصیات درونی موجودات نیست. این مقدمه اول. این مقدمه اول از کجا به دست میاد؟ بالحدس و تجربه. درسته؟ حدس و تجربه یعنی دانش فیزیک، دانش زیست‌شناسی، دانش شیمی به ما میگه روابط موجود محصول خصوصیات درونی اشیاء نیست. بعد یک مقدمه عقلی میاد به کمک ما. مقدمه عقلی چی میگه؟ میگه حال که در بین اینها این روابط هست و عامل درونی ندارد، پس حتما یک عامل بیرونی دارد. درسته؟ اسم اون عامل بیرونی تو برهان نظم میارن ناظم. درسته؟ میگیم پس این مجموعه منظم ناظم میاره. اونی که اینجا واسه ما مهمتر هست توضیح همون سقراست که در عالم هستی روابطی وجود دارد که این روابط عامل درونی ندارد. درسته؟ وقتی اینو شما بگین خود به خود عقل دنبالش میاد، میگه پس میگه حتما یک عامل بیرونی در کار هست، اون خیلی نیاز به اثبات کردن نداره. چرا اسم این برهان رو میذاریم حسی عقلی؟ چون مقدمه اول مبتنی بر حدس و تجربه است و ما قبلا دونستیم که حدس و تجربه ریشه در حس داره، لذا به اصطلاح بهش میگن برهان حسی عقلی. عقل محض به تنهایی اگه تجربه نباشه، اگه علوم بشری نباشه، انسان رو به این طرف سوق نمیده، انسان سقرا رو احراز نمیکنه. خب اینو ازش در میگیم برهان نظم. تا عرض کردیم نظم هم داشت موضوعیت نظم. در تتمه برهان نظم یه اصطلاح دیگه هست بسیم برهان هدایت، که برهان هدایت از آیات قرآن گرفته شده. شاید اولین کسی که گفته فخر رازی بوده، بعد از فخر رازی دیگران این تعبیر استفاده کردن که قرآن کریم فرماید که الذی احسن کل شیء خلقه. ببخشید اشتباه خوندم. همین آیه است؟ درسته؟ احسن کل شیء خلقه. نه این آیه من میخونم که خلقه هوه. احسن کل شیء خلقه. نه این دنبالش سمهدا نداره. اون الذی حالا با احسن ممنون ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که توی گفتگوی حضرت موسی علیه السلام است با فرعون لعنه الله علیه، که حضرت اونجا استدلال که میخوان بکنن میفهمند که من ربکما پروردگار شما کیست، میفهمند ربون الذی اعطا کل شیء خلقه، عطا فرمود به هر چیزی اصل هستی را، ثم هدا سپس کرد هدایت کرد. در مقام معرفی خداوند از عنوان هدایت بهره میگیرند، که عنوان هدایت یکی از انواع نظم است. درسته؟ که حالا انشاءالله در قسمت بعدی که مضاهر سرور میشه، ان شاء الله معنای هدایت رو با هم دیگه بیشتر مرور بکنیم، چون برهان هدایت از برهان نظم کاربردی تر است، ولی معمولا تو کتاب‌های کلامی بهش کمتر پرداخته میشه. اللهم صل علی محمد.